بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجة الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. در تنبیه اول فرمودند در جریان استصحاب فعلیت یقین و شک معتبره، شک تقدیری فایده نداره. آنگاه دو تا فرع بر این بحث به عنوان ثمره این بحث ذکر کردن. فرع اول اینه که اگر کسی محدث بود، غافل از آن شد، نماز خواند، بعد از نماز یادش آمد که سابقاً محدث بود، حکم به صحت نماز می کنن. در صورتی که شک کند که آیا بعد از محدث وضو گرفته یا نه، چرا حکم به صحت نماز می کنن؟ چه سری داده؟ سرش اینه که این شک فعلی نیست، لذا استصحاب بقای حدث جاری نیست، بلکه قاعده فراق جاریه. معمولا شک فعلی اونجاییست که غفلت نباشه، جایی که غفلت باشه شک فعلی معنا نداره. به همون بیانی که دیروز توضیح دادم. فرع دوم حکم به بطلان نماز کرد، برای این که می دانست محدثه، شک کرد آیا وضو گرفته یا نه، بعد از شک غافل شد، نماز خواند. در اینجا شک فعلیه، استصحاب حدث قبل از نماز نمازشو باطل کرد. قاعده فراق جاری نیست. پس این دوتا فرق برای اینه که به ما بفهمونه که کجا شک فعلیه، کجا شک فعلی نیست. قبل از غفلت اگه شک کنه فعلیه، بعد از غفلت اگه شک کنه فعلی نیست. اشکالاتی بر این دوتا نتیجه و فرق در کتاب اصول قیم ما آمده که طرحش مناسبه. اشکال اول، اشکال مرحوم خویی در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 93 تا 95. اشکالش اینه که این دو تا فرع ارتباطی به یقین و شک فعلی نداره. بلکه تابع جریان قاعده فراق و عدم جریان قاعده فراقه. چون قاعده فراق اماره عقلائیه است، در جایی جاری است که علم به غفلت حاصل نشده باشه، لذا در فرع اول جاری نمیشه. چون بعد از نماز عالم به غفلت شد، یادش آمد که غافل از حدث شد و نماز رو در حدث خواند، لذا باطله. نباید حکم به صحت کنید. و در فرع دوم بطلان نماز مستند به جریان استصحاب بقای حدث قبل از صلات نیست، بلکه مستند به عدم جریان قاعده فراقه. چون شک بعد از نماز همون شک قبل از نمازه و اون شک قبل از نماز نمی گذارد قاعده فراق را بعد از نماز جاری کنی. لذا این فر مربوط به جریان قاعده فرا و عدم جریان قاعده فراه، ربطی به یقین و شک فعلی نداره. این اشکال قویی است که آقای خویی بحثشو از شک فعلی و یقین فعلی بیرون برد، مبناش از هم عوض کرد، گفت مال اونجاست که کجا قاعده فراق جاریه کجا قاعده فراق جاری نیست، مال اونجا هست. جواب ما اینه که شما فرمودید قاعده فراق در جایی جاری است که علم به غفلت پیدا نشود و در اینجا بعد از نماز عالم به غفلت شد. این بیان از نظر ما مخدوشه، برای این که اون چه باعث شده هست مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرع اول رو از فروعات شک فعلی ندانن، این است که بعد از اتمام نماز شک کرد آیا نمازش رو با وضو خوانده یا نه، اما در فرع دوم قبل از نماز شک دارد که آیا وضو داره یا نه. لذا ظرف شک در این دو تا فر عوض شد، ظرف شک که فرع اول بعد از نمازه، ظرف شک فرع دوم قبل از نمازه. و قاعده فراق ظرف شکش بعد از نمازه، وقتی از نماز فارغ شده ای اگر شک کنی آیا وضو داشتی یا نه، قاعده فراق جاریه، حکم به صحت میشه. اما جایی که ظرف شک قبل از صلات باشه استصحاب حدث جاریه، نه قاعده فراق. در هر دو صورت باید دید که کدام شک فعلیه کدام شک فعلی نیست. شک بعد از صلات فعلی نیست، شک استصحابی نیست، شک قبل از صلات شک فعلی و شک استصحابی است. لذا بحثشون روی علم به غفلت نیست، بلکه مثال برای تبیین شک فعلی است. کدام شک فعلیه کدام شک فعلی نیست، مثال برای اینه و درسته. اینم اشکال رو رفع کردم. مثلا اینجا علم به غفلت مطرح نیست، اینجا ما موقع ببینیم زمان شک کی بود. اگه زمان شک بعد نماز بود قاعده فراق جاریه، اگر زمان شک قبل از نماز بود دیگه استصحاب حدث داره، پس نماز توی حدث واقع شده و باطل. اشکال دوم، اشکال مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی است. ایشان می‌فرماید تو نهایت الافکار جلد 4 صفحه 15، ایشان می‌فرماید که استصحاب بقاء حدث در ظرف غفلت و قبل از نماز و اثناء نماز جاری است. لذا نماز غافل مطلقا باطله، چه قبل از نماز ملتفت بوده و غافل شده و چه التفاتی نبوده است. از اول با غفلت از محدث بودن نماز رو شروع کرده است. اما مسئله اعاده و قضا از آثار استصحاب حدث حین الغفله نیست. چون اثر استصحاب حدث در حال غفلت این است که دخول در نماز بر نماز گذار جایز نبوده است، بلکه قطع نماز براش جایز بوده و اعاده و قضا از آثار استصحاب بقاء حدث بعد نماز. نتیجه این استصحاب اینه که نمازش بدون وضو بود بدون طهارت بود باطله، داخل وقت اعاده کنه، خارج وقت قضا کنه. جواب ما برای ایشان اینه که از شما میپرسم آیا عدم جواز دخول در صلات و جواز قطع صلات از آثار استصحاب حدث در حال غفلت یا از آثار التفات؟ یقینا از آثار التفات. چون تر فرع اول غفلت بود، التفاتی به حدث نبود، لذا قاعده فراق جاری است. اما در فرع دوم التفاتی بوده است، لذا قاعده فراق جاری نیست. با این اشکال ما ثابت شد که نماز غافل مطلقا باطل نیست و ثابت شد که یقین و شک فعلی شرط است در جریان استصحاب و اون دوتا فر از ثمرات و فروعات این بحث خواهد بود. اشکال سوم اشکالی است که بنده به ذهنم میرسه با اون اینه که در قاعده فراق متعلق یقین و شک بعد از فراق از نماز خواهد بود، در حالی که در اینجا متعلق یقین و شک قبل از نمازه. یعنی پیش از نماز علم به حدث داشتن، معلوم ما و متیقن ما حدث بود، بعد از فراق همون متیقن و معلوم ما مشکوکه، لذا وحدت متیقن وحدت متعلق ایجاب می کند که نماز در هر صورت باطل باشه. و قاعده فراق جاری نشه. از نظر وحدت متعلق فرقی بین فرع اول و دوم نمی کنه. لذا هر دو تا فرع باید حکم به بطلان نماز کرد. این اشکال ما یک ضعفی هم داره. ضعفش اینه که ممکن است شیخ و آخوند رحمهم الله بگویند درست متعلق شک و یقین واحده، ولی ظرف شک یقین متعدده. در قاعده فراق ظرف شک بعد از فراق از نمازه. در قاعده استصحاب حدث ظرف شک قبل از نمازه. لذا در فرع اول نماز صحیحه، در فرع دوم نماز باطله. اینم از این جهت. حتی هم اگه اشکالی هم از طرف بنده ممکن بود تو ذهن برسه، چون قبلا این اشکالی یه جای دیگه هم داشتیم، علما داشتن، حالا اینجا چرا نگفتن، میگیم اگرم یه وقتی کسی همچی حرفی زد که وحدت متعلق باعث میشه که این دوتا فرد یکی محسوب بشه، میگیم بله وحدت متعلق باعث میشه که این دوتا فرد یکی محسوب بشه، ولی باز حرف شیخ بر ما میچربه و اون اینه که ظرف شک در فرع اول بعد از قفلت، ظرف شک در فرع دوم اون بعد از قفلت، این قبل از قفلت یا بعد از نماز، این قبل از نماز، هر دو درسته. بعد از قفلت یا قبل از قفلت، هر دو درسته. اشتباه لفظی من نیست، یه وقت فکر نکنید تعبیر دیگه ای بنده. تنبیه دوم درباره امارات شرعیه چگونه استصحاب جاری کنیم. مثلا اماره ای قائم شد بر این که این لباس پاک، ولی شک کردم که آیا این لباس نجس شده هست یا نه. حالت سابقه هش با اماره ثابت شد، نه با یقین. آیا استصحاب بقای طهارت لباس که معدای اماره هست جاریست یا نه؟ مهمترین اشکالی که باید در این بخش حل شود اینه که اماره از ظنون معتبره هست ارکان استصحاب یقین و شک استصحاب در جایی جادیست که یقین سابق باشه و در اعمار یقین سابق نیست. لابد میگویید یقین به حجیت اعمار هست. میگوییم یقین به حجیت اماره تعلیقی است. اگر مصیبه به واقع شد منجزه، اگر مخالف واقع بود معذره. حال نمی دانم مصیبه هست یا نه. لذا جایی که احتمال میدهم مصیب نباشه استصحاب جاری نمی کنم. چون استصحاب حالت سابقش یقینه و در اینجا یقین نیست، احتمال خلاف واقع میدهم. میگم شاید این آقایی که به من خبر داد، این ثقه‌ای که به من خبر داد اشتباه باشه. ممکنه که اینم بر پایه یک سری مقدمات ظنیه به اینجا رسیده و مقدمات ظنیه که حجت نیست، دلیل نمیشه. این حرفا هم هست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.